بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و علم ان الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثه ثبوت الخيار المستند الى الاختبار بعد الثلاثه بعد الثلاثه كما ذكرناه سابقا. چند خط در رابطه با خيار تدلیس باقی مانده اینو بیان کنیم، بعد خيار اشتراط. در رابطه با خيار تدلیس آخرش گفتیم که تسریه هم یک نوع تدلیسه. تسریه همون بود که حیوانی رو ندوشن یا آب زیاد بدن بخوره، پستانش پرشه شیر باشه و این فکر رو به خریدار بیاره که حتما زیاد شیر میده. گفتیم که اگر بایه خودش اقرار کند به این مسئله که همین کار انجام دادن، یا بیینه شهادت بدهد که این آقا فروشنده این کار انجام داده تسریه را، خب تا سه روز ولو سه روز نشده این اقرار کند یا بیینه قائم بشه، مسلماً خیار داره و میتونه در هر لحظه ای از سه روز معامله را به هم بزنه. ولی اگر خودش اقرار نکند، یعنی بایه اقرار نکند و بیینه هم شهادت ندهد، با آزمایش باید ثابت بشه. گفتیم آزمایش باید 3 روز باشه. ظاهر این که آزمایش باید 3 روز باشه اینه که در 3 روز نمیتونه به هم بزنه دیگه. 3 روز آزمایش کاملا باید تکمیل بشه، بعد از 3 روز میتونه به هم بزنه. اون وقت فرق بین خیار حیوان با خیار تدلیس در اینجا روشن میشه که خیار حیوان 3 روزه، ولی در داخل 3 روزه، در هر لحظه از 3 روز میتونه به هم بزنه. 3 روز تمام شد دیگه خیار حیوان نداره. ولی در خیار تدلیس وقت اختبار 3 روز فقط باید آزمایش کنه، در اون 3 روز خیار نداره. 3 روز که تمام شد بلافاصله خیار پیدا میکنه. فقط در جریان اگر اقرار بکند یا بیینه اقامه بشود بر تسریه گفتیم در خود 3 روز هم خیار داره، در اون جهت دیگه با خیار حیوان فرق پیدا نمیکنه. هر دو در 3 روزه. خب هر دو در 3 روز بودن هم اب نداره. قبلا گفتیم که میشه 2 خیار 3 خیار در یک جا جمع بشه که فایدهش هم کجا ظاهر میشه؟ فایدهش در اسقاط احدهما، اگر یکی ساقط شد دیگری سر جای خودش باقی است. این چند خط رو بخونیم تا خیار اشتراط رو. و علم ان الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثه، این که مصنف دیروز گفت که بعد اختبارها ثلاثه، این ظاهرش اینه که ثبوت الخیار المستند الی الاختبار بعد از ثلاثه، خیاری که با آزمایش ثابت میشه به آزمایش استناد پیدا میکند، این خیار تدلیس بعد از 3 روزه. اون خیاری که خیار تدلیسی که با اقرار یا بیینه ثابت میشه اون در خود 3 روزه، ولی خیار تدلیسی که با آزمایش ثابت میشه بعد از 3 روز، چون 3 روز کامل باید آزمایش بشه. کما ذکرنا سابقا، همین دیروز گفتیم که 3 روز که آز تمام شد فوراً خیار داره. و به هازا با همین مطلب یظهر الفرق بین مدت تسریه، یعنی خیار مدت خیار تدلیس و مدت خیار حیوان. چرا؟ فإن الخیار در ثلاثه الحیوان، در خیار حیوان، فیها خیار حیوان در 3 روزه، یعنی در داخل 3 روز یا باید معامله را به هم بزنه یا تثبیت کنه. ولی وقتی ثلاثه تسریه بعدها در خیار تسریه همون خیار تدلیس میشه، بعد از 3 روزه. در داخل 3 روز خیار نداره. ولی ولو ثبت تسریه بعد البیع بالاقرار، اگر بعد از بیع مالک یعنی بایع قبلی خودش گفت که آقا من این تسریه را انجام دادم، اقرار کرد به تسریه، یا اول بینه، دوتا شاهد عادل اقامه شد که این آقا این کار انجام داده، فالخیار و ثلاثه، خیار همون در 3 روز ثلاثه یعنی در اون 3 روزه، ولا فور فیه فیها و ولا فور فی الخیار فی الثلاثه، در این 3 روز مشتری مخیر خیار فسخ داره، لازم نیست زود، هر چه زودتر تا فهمید به هم بزنه معامله را، تا آخر 3 روز هم میتونه صبر کند، فوریت ندارد در اون 3 روز، در اون 3 روز میتونه به هم بزنه ولی عجله هم لازم نیست بکنه. علل اقبا به هو اختیار، این مطلب اختیار مصنف در کتاب دروس. اون وقت دیگه ویوش کلهی نیزن الفرق، در این صورت که با بینه و اقرار ثابت بشه، فرق بین خیار حیوان با خیار تدلیس دیگه اینجا مشکلی فرق نداره. بل رو به ما قیل به انتفاع خیار، فایدت خیار تصریحی نیزن، بعضی گفتن دیگه وقتی در 3 روز باشه خیار حیوان هست دیگه، دیگه فایده خیار تصریح نداره. چرا؟ لجواز الفرق فی الثلاثه بدونها، چون بدون خیار تصریح هم و خیار تدلیس هم انسان میتونه معامله را به هم بزنه. چرا؟ چون حیوانه، به خاطر خیار حیوان. و یندفع، این حرف رو جواب میدیم، میگیم نخیر فایده داره، به جواز تعدد الاسها اسباب، ممکنه چند سبب در یک جا جمع بشه، اسباب خیار یکی مجلسه، یکی حیوانه، یکی تدلیسه، یکی عیبه، ممکنه چند سبب خیار در یک زمان جمع بشه. خب فایدهش چیه؟ و یظهر الفایده فیما لو اسکت احدهما، ممکنه از اول موقع خرید فروش حیوان بایه گفت آقا من میفروشم این گوسفندو به شرط اینکه خیار نداشته باشه، خیار حیوانا، ممکنه خیار حیوان از اول ساقط کردن، بعد که دیدن تدلیسه خیار تدلیس میاد. فایدهش اینه. و یظهر من الدروس تقیید خیار تسریه به ثلاثه مطلقا، مرحوم مصنف در کتاب دروس گفته خیار تسریه هم همون در 3 روزه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خواه با اقرار و بینه ثابت بشه یا با اختبار ثابت بشه، فرق نمی کنه. با اختبار ثابت بشه تسریه یا با اقرار و بینه ثابت بشه، خیار در همون 3 روزه، بعد از 3 روز نیست. توجه کردید؟ برخلاف حرفش در اینجا، مرحوم مصنف در دروس گفته که خیار تسریه در همون 3 روزه مطلقا، با اختبار باشه یا با بینه و اقرار. و نقل از شیخ طوسی انها لمکان خیار الحیوان، و از شیخ طوسی نقل کرده که خیار تدلیس فی مکان خیار حیوانه، به جای حیوان خیار حیوانه، یعنی خیار حیوان که در 3 روزه اینم در 3 روزه. و یشکل، این حرف را نمیشه گفت. چرا؟ چون شما گفتید که اختبار چند روز لازمه؟ 3 روز. قبل از اینکه اختبار تمام بشه مگه میشه خیار داشته باشه آدم؟ از اون طرف میگید اختبار 3 روز لازمه، از اون طرف هم میگید که خیار در 3 روزه. این درست نیست، مگر اینکه مجازگویی بکنید، 3 روز را به کمتر از 3 روز اطلاق کنید، بگید اختبار که گفتیم 3 روز لازمه، 3 روز مگر 1 ساعت آخر، یعنی اون 1 ساعت آخر را بذارید برای خیار. توجه کردید؟ اینم مجازه. 3 روز را بر 3 روز کمتر اطلاق کردن چیه؟ مجازه. و یشکل به اطلاق توقفی علل اختبار ثلاثه، مشکل این حرف با توجه به این که فقها مطلق گذاشتن این را که خیار موقوفه به 3 روز آزمایش کردن، مطلقا گفتن 3 روز باید آزمایش بشه، نگفتن 3 روز الا 1 ساعت. پس فلای جامعه ها، این حرفی که اختبار 3 روز باشه و خیار در 3 روز باشه، این درست نیست، با هم جمع نمیشن. چرا؟ حیثو تثبتو بدونه، برای اینکه حیث لا تثبت بدون الاختبار، لا هست اونجا، یه لا بین حیث و تثبت. طلای جامعه ها، این مسئله خیار سه روز بودن جمع نمی شود حیث در صورتی که لا تثبت الخیار بدون الاختبار. توجه کردید؟ وقتی که خیار بدون اختبار ثابت نمیشه، یعنی با اختبار باید ثابت بشه و شما گفتید اختبار سه روزه، قطعا باید خیارش بعد از سه روز باشه، در سه روز نمیشه. والحکم، ممکن واو دفع دخله، ممکنه بگید شما آخرین ساعت سه روز خیار دارید، اونجا مجازگوییه. والحکم بکونهی یتخیر فی آخر جزء من الثلاثه، این که حکم بکنیم که در آخرین ساعت روز سوم خیار داره، اینم یوجب المجاز فی الثلاثه، در ثلاثه مجازگوییه، چون ثلاثه به سه روز کامل میگن، نه سه روز الا یک ساعت. توجه کرد؟ نگن که مجازن. خب العاشر خیار الاشتراط، و یصح اشتراط السائغ فی العقد اذا لم يؤد الى جهاله فی احد العوضین او یمنا منه الكتاب و السنه کما لو شرط تأخیر المبی فی ید البایع و الثمن ماشا او عدم وقتی العمل وقتی البایع ایاها و کذا یفتل الشرط به اشتراط غیر المقدور که اشتراط هم به دابه فی ما بعد. بله، بحث ما در اینه که یکی از خیارات خیار اشتراطه. اینو توجه کنید، گاهی در سوالات امتحانی هم میاد خیار اشتراط با خیار شرط فرقش چیه؟ ما یک خیار شرط داریم، یک خیار اشتراط داریم. خیار شرط را خواندیم دیگه قبلا. خیار شرط اون است که از اول انسان در حین معامله شرط کند که احد المتبایعین، بایع یا مشتری یا اجنبی یا هر دو یا همه، چی؟ خیار داشته باشد. اینو میگن خیار شرط، در حین عقد شرط کند خیار داشته باشه، خود خیار را شرط کند، اینو میگن خیار شرط. ولی یه چیزی داریم به نام خیار اشتراط. خیار اشتراط اون است که انسان در معامله یه شرط هایی بکند غیر از خیار. شرط خیار نمی کنه، یه شرط های دیگه میگه آقا این خونه را ازت میخرم به شرط اینکه رنگ بزنی به من تحویل بدی، به شرط اینکه سندش رو درست کنی، این دکون رو ازت میخرم به شرط اینکه پروانه کسب بگیری، این کتاب رو برات ازت میخرم به شرط اینکه جلدش رو صافی کنی بدی. از این شرط ها، شرط هایی در ضمن عقد میکند غیر از خیار، که این شرط ها را اون کسی که علیه او شرط شده عمل نکند، اون کسی که شرط کرده به نفعش اون خیار پیدا میکنه. من خونه رو از شما خریدم، من مشتریم، میگم به این شرط خریدم که رنگ بکنی بدی، شما رنگ نکردی بده به من، اینجا چون شما به شرطی که من کرده بودم عمل نکردی، خیار فسخ من دارم. اگر برعکس باشه، شما گفتی خونه را بهت میفروشم به شرط این که شما هم برای من یه خونه در فلان محله پیدا کنی، خب منم پیدا نکردم، خب چون به شرطم عمل نکردم، شما میتونه اون معامله را به هم بزنی. توجه کردی؟ پس خیار اشتراط شرطهای غیر خیار را شامل میشود که اگر شرطهای غیر خیار را اون شخصی که بر علیه او شرط شده عمل نکند، مشروط له خیار پیدا میکند. حالا مشروط له گاهی بایع، گاهی که مشتریه. توجه کرد؟ آیا هر شرطی را، اینجا جاش نیست، جاش در شرایطه، ولی دیگه اینجا مرحوم شهید ذکر کرده، هر شرطی را در ضمن عقد میشه ذکر کرد؟ میشه هر شرطی را در ضمن عقد بیع آورد؟ بله، هر شرطی را میشه در ضمن عقد آورد، فقط به سه شرط. سه تا شرط را باید ما ملاحظه کنیم. یک، اینکه خلاف شرع نباشه. شرایطی که خلاف شرعه نباید در عقد بیاریم. مثلا چی؟ مثلا که شرط میکنم که این خونه تو میخرم به شرط اینکه توی لیلوان مشروب بخوری. خونه تو میخرم به شرط اینکه خونه همسایه تو آتش بزنی، شبانه آتش بزن، بیا خونه تو به من بپوش، برو در برو. مثلا شرطهای غیر سایق یعنی غیر جایز شرعن خلاف شرط، این شرط ها مسلمن جایز نیست. اگر شرط بکنیم حرامه، به شرط عمل کردن جایز نیست. آیا این شرط های غیر جایز باعث میشه که بی هم که مشروطه باطل بشه؟ به اصطلاح فقها ها شرط فاسد مفسد عقده یا مفسد عقد نیست؟ بعضی گفتن مفسد عقده، عقدم باطل میشه. بعضی گفتن مفسد عقد نیست، فقط شرط باطله. توجه کردید؟ پس یک شرطش اینه که جایز باشه، خلاف شرط نباشه. شرط دوم اینه که مقدور باشه، غیر مقدور نباشه. میگم آقا من از شما این خونه را میخرم به شرط این که بپری با آسمان ها بدون هواپیما یه چند ساعتی پرواز کنی، این غیر مقدوره، غیر قلائیه. یا مثلا من این حیوان را از شما میخرم به شرط این که بعد از خریدن حامله بشه. حامله شدن دست اون نیست که، دست خدا. تحجیل کرد این کارهایی که در اختیار طرف نیست و در اختیار خداست، غیر مقدور بر طرفه، این شرط را هم کردن باطل. سوم این که شرط من باعث جهالت ثمن یا مثمن نشود. اگر شرط باعث جهالت ثمن یا مثمن بشه باز معامله چه میشه؟ باطل میشه. مثلا میگم آقا من میخرم از تو خونه را تو به شرط اینکه پولشو هر وقت دلم خواست بدم. خب پولش هر وقت دلم خواست بدم، این پولش مثلا فرض کنید گفتیم 100,000 تومان، 100,000 تومان میخرم به شرط اینکه هر وقت دلم خواست 100,000 تومان بدم. خب این جهالت باعث میشه که هر وقت دلت خواست بدی باعث میشه در جهالت ثمن. چرا؟ چون مدت هرچه طولانی تر باشه ثمن یک جنس چی میشه؟ گرانتر میشه. آدم نقدن میخره یه خونه را 100,000 تومان میدن، اگه با 2 سال با 3 سال بخره میشه 200,000 تومان. میگه هر وقت دلم بخواد بدم، این معلوم نیست. جهالت در قرض و اقواض موجب در جهالت ثمن میشه. چرا؟ چون للعجل قسط من الثمن، مدت خودش یه نوع در ثمن اثر میگذاره. پس 3 چیز باید نباشد: 1 خلاف شرع نباشه، 2 خلاف عقل و غیر ممتنع نباشه، ممتنع نباشه، 3 خلاف چیز موجب جهالت در ثمن و مطمئن نباشه. اگر این 3 تا نبود، شرط کردن هر شرطی میخواد باشه در معامله جایزه. خب حالا که این شرط را در معامله انجام دادیم، آیا دقت کنید لازمه که اون آقای مشروط علیه بر اون شرط عمل بکند یا لازم نیست؟ بعضی گفتن واجب عمل کند، چون شرط هست. المؤمنون عند شروطهم، روایت دارن که مؤمن باید به شرطش عمل کنه. عین عهد، عین وفا به عهد، وفا به شرط. توجه کردید؟ مؤمن از شرط کرده باید عمل کنه، واجب عمل کنه. اگر نکرد خلاف شرعه. توجه کردید؟ و اگر نکرد، نکنه گناه کرده، مشتری مشروط له خیار داره که معامله را به هم بزنه. بعضی گفتن نه آقا، این شرط شرط درستیه ولی واجب نیست مشروط علیه به شرط عمل کنه. خب واجب نیست و چرا از شرط میکنی؟ اثرش چیه؟ میگه اثرش اینه که اگر مشروط علیه به شرط عمل نکرد، مشروط له میتونه معامله را به هم بزنه، ولی مشروط علیه به شرط عمل نکرده گناهی نکرده، معصیت نکرده، واجب نیست به شرط عمل کردن. بعضی ها تفصیل قائل شدن، گفتن شرط ها فرق داره. دقت کنید ها، یک شرط هست که شرط نتیجه است، یک شرط هست که شرط فعله. بعض شرط ها هست که با همین شرط در ضمن عقد حاصل بشه. مثلا میگم که آقا خونه تو میخرم به شرط این که من وکیل تو باشم در فروش باغت. اونم میگه قبل تو. با همین خرید فروش وکیلت میشم در رابطه با خرید فروش با ترجمه کرده دیگه، احتیاج به عمل دیگری نداره. اگر اینجور باشه دیگه شرط واجب میشه و عمل کردن به شرط هم واجب میشه، به هم زدن جایز نیست. اما بعض شرط هاست که نه، شرط هاست که احتیاج به چیز دیگه هم داره، شرط فعله. مثلا میگیم که آقا من این خونه رو ازت میخرم به شرط این که یه خونه دیگر را هم به من بعدن هبه کنی، اونم قبول میکنه. خب بعدن هبه کردن خودش احتیاج به عقد جدید داره، به صیغه جدید داره، به فعل جدید داره، میتونه عمل بکند میتونه عمل نکند. اگر عمل نکرد به شرطش، مشروط له میتونه معامله را به هم بزنه. درجه کردید؟ بعضا اینجور تفسیر قائل دادن بین شرطها. خب بخونید. العاشر خیار الاشتراک حیث لا یسلم الشرط لمشترته، لا یسلم الشرط لمشترته، بایعن و مشتریان. خیار الاشتراک در جایست که تسلیم نشود شرط، یعنی عمل نشود شرط به نفع مشترتش، یعنی به نفع شرط کننده، سوا امکان اون شرط کننده بایع باشد یا مشتری. هر کدام از اینا شرط کننده باشد، یعنی مشروط له باشد، اگر مشروط علیه به شرط عمل نکند، مشروط له چی داره؟ خیار فصل داره. و یسته که هر شرطی را در معامله انجام دادن مگر سه تا، اینا را میخواد بگن، سه تا شرط را میخواد بگن. یسته که اشتراط سائق فی العقد، تمام شرطهای جایز را در عقد میشه آورد. ازا لم ی... به سه شرط، ازا لم یعد الى جهالت فی احد العوضین، در صورتی که موجب جهالت در ثمن یا مثمن نشود، یعدی یعنی منجر نشود به جهالت در ثمن یا مثمن. او یمنع منه الکتاب و سنه، یعنی ازا لم یمنع، لم میاد اینجا، ازا لم یمنع منه الکتاب و سنه، به شرط اینکه قرآن و روایات از اون شرط منع نکنند، یعنی شرط خلاف شرط نشه. توجه کردی؟ و جعل ذلک بعد قید سائق تکلف. شهید ثانی میگه که همین که مصنف سائق گفته بود، سائق یعنی چه؟ یعنی جایز شرعا، دیگه احتیاج نبود به یمنع من از کتاب و سنه بگه، چون جایز همین را میرسون دیگه. این او یمنع من هل کتاب و سنه را شرط قرار دادن بعد از آنی که سائق گفته بود تکلف، یعنی خودشو به زحمت انداخته، نیازی نبود به این مسئله. کما لو شرط تأخیر المبی فی ید البایع او الثمن فی ید المشتری ما شاء. این مثال برای اونجا که مؤدی به جهالت بشه، اگر منجر به جهالت بشه باطل شرط. مانند این که شرط کند که مبی در دست بایع بماند یا ثمن در دست مشتری بماند، ما شاء چقدر بخواد، ما شاء کل واحد منهما، هر چقدر بخواد. مثلا میگه این خونه را میخرم به شرط اینکه پولش هر وقت دلم خواست بدم، اون میگه خونه را میفروشم به شرط اینکه هر وقت دلم خواست به تحویل بدم، این درست نیست. هذا مثال و ما یؤدی الى جهالت فی احدهما، این مثال است به جایی که منجر به جهالت در عوضن بشه. چرا؟ فان العجل له قسط من الثمن، برای اینکه مدت خودش دخالت داره در ثمن. فإذا كان مجهولا، وقتی مدت مجهول شد، یجهل الثمن، ثمن هم مجهول میشه، ثمن هم که مجهول شد معامله باطله. و کذا القول فی جانب المعوض، در طرف معوض هم اینه، شما امروز برید خونه بخرید، خونه را امروز به شما تحویل بدن یه قیمت داره، اما اگر خونه بخرید به شرط اینکه 10 سال دیگه تحویل بدن، قیمت اون خونه چیه؟ خیلی پایین میاد، خیلی فرق میکنه. و این یک مثال. مثال دیگه، او ادک، یعنی کما لو شرطه، لو شرطه میاد اینجا، کما لو شرطه عدم وکیل امه او شرطه وکیل بایه ایاها، میگه به شرطی این کنیز را به تو میفروشم که به این کنیز دست نزنی، این خلاف شره. چرا؟ برای اینکه مولا به کنیز خودش جایز دست زدن، حق نداره بایه بگه کنیز را به این شرط میفروشم که بعد از خریدن دست بهش نزنی. یا مثلا بایه شرط کند میگه آقا این کنیز را به تو میفروشم به شرط اینکه بعد از فروختنم مثلا خود بایه بهش دست بزنه، تا اینم خلاف شرعه، برای اینکه بعد از فروختن دیگه کنیز بر بایه قبلی چی میشه؟ حرام میشه، فقط بر مولای خودش جایز میشه. او عدم وقتی الامه یا شرط وقتی البایه ایاها بعد البی، حالا وقتی البایه بعد از بی مرتن او ازید او مطلقا، میگه همیشه حاضی امثلت ما یمنه منه الکتاب و سنت، این دوتا مثال اونجاییست که کتاب سنت معنی کردن. و کذا یفتل الشرط به اشتراط غیر المقدول المشروط له، اگر یک شرط غیر مقدور هم اگر ما شرط کنیم شرط باطله، میگن بپر به آسمان، که اشتراط حمل دابه فیما بعد، میگه این گاو را میخرم به شرط که بعدن عامله بشه و خوند درست اونست که. او ان زرعیم یبلغ سنبل، یبلغ سنبل، من این زراعت را میخرم از تو به شرط که سنبل بشه، بعدن سنبل شدن اشتی که دست خداست، یعنی برسه. سوا اون شرط علیه ان یبلغ ذالک به فعله، این شرط باطله، حق نمیکنه اینجور شرط کند که من زراعت را میخرم به شرط اینکه سنبلش بکنی تحویل بدی، یا اینکه ام به فعل الله تعالی بگه به شرط اینکه خدا این سنبل کند، این درست نیست، هر دو درست نیست. چرا؟ لاشتراکه ما فی عدم المقدوریه، بالاخره ربطی به بایه نداره، این کار خداست، من چرا باید به بایه شرط کنم این مسئله را؟ ولو شرط تبقیت از زر الى اوان سنبل جازه، بله یه نفر زمین داره زراعت هم داره، من زراعت اون آقا را میخرم به شرط این که اجازه بده تا موقع سنبل رو زمینش بماند درو نکنم. خب این اشکال نداره، چرا؟ چون اجازه دست خودشه، غیر مقدور نیست که. تا کی باید بمونه؟ تا موقع درو. موقع درو کیه؟ عرف از همه بهتر میفهمه، موقع درو را عرف از همه بهتر میفهمه. ولو شرط تبقیت از زر در زمین اذا بی احده ما دون الاخر، در موقعی که یکی از اونها را میفروشه دون دیگری، یعنی مثلا زمین را میفروشه بدون زراعت یا زراعت را میفروشه بدون زمین، ولی شرط میکند بماند در روی زمین تا کی؟ تا موقع سنبل، اوان یعنی تا وقت سنبل جازم. چرا؟ لأن ذلک مقدور الله، دیگه این قادر بش. ولا یعتبر تعیین مدت البقا، لازم نیست بگه 3 ماه 2 ماه 10 روز، بلکه یهمل علی المتعارف من البلوغ، عرفاً هر وقت وقت برسه اون عمل میکنن، مگر معلومه؟ بله، لانه منضبطون، چون در عرف وقت درو مشخصه، منضبط یعنی مشخصه. ولو شرط غیر السایق بطل الشرط و ابطل العقد، اگر کسی در ضمن عقد شرط غیر جایز بکند هم خود شرط باطله هم عقد بی را باطل میکند، در اصح القولین. چرا؟ لامتناع بقاء العقد بدون شرط، محاله که عقد بماند بدون شرط. چرا محاله؟ لانه غیر مقصود به انفراده، چون در این عقد مستقلا عقد مقصود نیست، میگم من این خونه رو میخرم به شرط این خونه همسایت آتش بزنی، اینجا مقصود من تنها این خونه خریدن نیست، مقصود من دو چیزه، خونه خریدن و همسایه رو آتش زدن، وقتی یکیش حاصل نشد اون یکی هم حاصل نمیشه، برای اینکه قصد به انفراده برای خونه خریدن نیست. و ما هو مقصودون لم یسلم، اونی که مقصوده خونه خریدن با آتش زدن، این تسلیم نمیشه. چرا؟ چون خلاف شرط دیگه، نباید این کار بکنه. ولئن للشرط قسطم من الثمن، ممکنه من این شرط را میکنم میگم خونت میخرم به شرط این خونه همسایه آتش بزنی، شاید پول زیاد بهش میدن، شاید ثمنش بیشتر بشه اصلا. فاذا بطل، وقتی شرط باطل بشه، یوتل الثمن، ثمنم مسئول میشه، چون نمیدونم در برابر شرط چقدر پول قرار گرفته بود. وقیل یقتل الشرط خاصه، باطل نمیشه، معامله سر جای خودش هست. چرا؟ لانه الممتنع شرعا دون البیع، درنگ شرعا همون شرط ممنوعه، اما بیع که ممنوع نیست که، خونه خریدن که ممنوع نیست که. علاوه ولعن ولتعلق ترازی به کل منهما. اینجا رضایت هم به عقده هم به شرطه. وقتی شرط را اجازه نداد شاره، عقد سر خودش هست، سر جای خودش هست. و یضعف به عدم قصده منفردن. این جواب این قیله اینه که نخیر، این آقایان متعاملین قصد نکردن بیع را منفردن به هوا شرط صحت، و قصد بیع منفردن شرط صحته. یعنی اگر منفردن قصد میکردن معاملشون صحیح بود، حالا که منفردن قصد نکردن بلکه با شرط قصد کردن و شرط هم که شرعن عمل نمیشه، پس اصل معامله هم غیر مقصود میشه. توجه کردید؟ ولو شرط، بله، این ولو شرط ادخال مملوک جاز فعینت قدر و فضاک و الا تخیر البایه و کذا لومات. فقط عبارت مصنف را میخونیم. اگر یه نفر عبد را بفروشد، شرط کند که به شرطی میفروشم که این عبد را آزاد کنه، ابن نداره، شرط صحیحه، میبره آزاد میکنه دیگه. اگر برد مشتری آزاد کرد، فضاک به شرط عمل کرده، و الا اگر آزاد نکرد تخیر البایه، بایه مخیر معامله را به هم بزنه یا به هم نزنه. و کذا لومات، اگر عبد را فروخ به شرط این که آزاد کنه، عبد اصلا مرد خود به خود، در اینجا بازم مخیره که معامله را به هم بزنه یا اینکه چه کند، اثبات کند. اگر به هم بزنه چه کار میتونه بکنه؟ طرف مرده، چی باید بگیره؟ بدل بگیره، عرش نمیزن، اینجا قیمت میزن. و کذا کل شرط لم یسلم لمشترطه، همه شرط هایی که یک مشترط یعنی مشروط له شرط میکند ولی بهش تسلیم نمیشود، یعنی بهش عمل نمیشود، فانه یفید تخیره بین فسخ العقد المشروط فی و امضائه. فایدهش اینه که این آقای مشروط له مخیر عقد مشروط فی را امضا کند یا فسخ کند. اما ولا یجب علی مشروط علیه فعله، بر مشروط علیه عمل به شرط واجب نیست. مشروط علیه میتونه عمل کنه، میتونه عمل نکنه، ولی مشروط له هم اگر اون عمل نکرد میتونه معامله را به هم بزنه، میتونه به هم نزنه. چرا بر مشروط علیه واجب نیست؟ لسالت الادم از عدم وجوبه. خب اگر مشروط علیه به شرط عمل کردنش واجب نیست، این شرط فایدهش چیه؟ و این نما فایدته جعل البیع عرضتا للزوال بالفسخ. فایدهش اینه که ما این معامله را در معرض زوال قرار میدیم با فسخ، یعنی این شرط را قرار دادن معامله را از لازم بودن برمیگردونه به جایز، میتونه به هم بزنه. چه؟ این در عدم سلامت شرط، وقتی که تسلیم نشد شرط، یعنی به شرط عمل نشد. و لزوم البی این در اتیام به، معامله لازم میشه در صورتی که به شرط عمل بشه. این یک قول. و قیل یه قول اینه که یجب الوفا به شرط، واجب وفا کردن به شرط. ولایت سلط المشروط له علی الفسخ الا ما تعذر وصوله الی شرطه. و مشروط له نمیتواند فسخ بکند مگر اینکه دیگه عاجز باشه، دسترسی به عمل به شرط نداشته باشه. چرا؟ لعموم الامر بالوفا بالعقد الدال على الوجوب، برای اینکه قرآن کریم میفرماید که اوفو بالعقود. اینجا عقد ما چیه؟ عقد ما توأم با شرطه. ما اگر بخوایم اوفو بالعقود رو عمل کنیم، باید این عقد توأم به شرط را عمل کنیم. اوفو افاده وجوب میکند دیگه، امره افاده وجوب میکند، ما باید به شرط هم عمل کنیم. یک. دوم، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم از رسول الله، المؤمنون عند شروطهم الا من اتى الله. مؤمنین باید به شرطاشون عمل کنن مگر کسانی که معصیت کارن. خب اینجا چی میگه؟ میگه کسانی که مؤمن خوبن به شرط عمل میکنن به شرایط صحیح غیر شرعی، یعنی نه غیر شرعی، به شرایط صحیح شرعی باید عمل بکنن. اینجا وجوب استفاده میشه از این. ف پس مشروط علیه به شرط باید عمل کنه. فعلا هازا، روی این حساب که مشروط علیه به شرط باید عمل کنه، لویمتن المشروط علیه من الوفا به شرط، اگر مشروط علیه عمل نمی کنه به شرط، ولم یمکن اجبارو، بنده خدا مشروط علیه هم همچون قدرتی نداره که مشروط علیه را خودش اجبار کند، رفع امرهو الالحاکم لیجبرهو علیه، شکایتش را میبرد پیش حاکم شهر تا حاکم شهر مشروط علیه را اجبار کند بر عمل به شرط. البته امکان مذهبه ذالک، اگر حاکم شهر فتواش این باشه، مذهب یعنی فتوا، فتواش این باشد که به شرط عمل کردن واجبه، اگر فتواش این باشه که به شرط عمل کردن واجب نیست، اجبارم نمی کنه دیگه. توجه کردی؟ فاین تعذره، اگر حاکم شهر نیست یا دسترس بهش نداریم یا نمیتونیم بریم پیشش، فتخهی نیزین انشاءه، در این صورت است که مشروط له اگه بخواد میتونه معامله را به هم بزنه. ولی المصنف رحمت الله تعالی علیه فی بعض تحقیقات تفصیلون، مصنف در بعض کتابهاش فرق قرار داده بین شرطها، بعض شرطها را گفته که واجب عمل کردن، بعض شرطها را گفته واجب نیست عمل کردن. چطور؟ و هوه اون تفصیلش اینه، ان شرط الواقع فی العقد لازم، اون شرطی که در ضمن عقد لازم قرار گرفته، مانند وکالت در ضمن عقد لازمه، این خانه را از شما میخرم، این عقد لازمه دیگه، به تو اشتره تو چیه؟ عقد لازمه. در ضمن این میگم که به تو که هازل خانه هازل بیت به شرط انتکونه وکیلی، اونم میگه قبول تو، من میفروشم به شرط تو وکیل من باش، اونم میگه ابنان. در اینجا وکالت شرطه در ضمن عقد لازمه، ولی وکالت همین الان با همین عقد حاصل میشه، احتیاج به عقد جدید، به صیغه جدید، به عمل جدید نداره. در این صورت عمل کردن به عقد لازمه. اینجور گفته این کان ان شرط الواقع فی العقد لازم، اون شرطی که در ضمن عقد لازمه، این کان العقد کافیان فی تحققه، اگر عقد کافی باشه در تحقق اون شرط، در حصول اون شرط، ولا یحتاج بعده الى صیغتین، بعد از این عقد دیگه احتیاج به صیغه جدید ندارد، فهو لازمون، این شرط عمل کردنش لازمه، لا یجوز الاخلال به، اخلال کردن به این شرط جایز نیست، حرامه. مانند چی؟ که شرط الوکاله فی العقد، مثل اینه که میگه به تو که هازل بید به شرط هم تکونه وکیلی، اونم میگه قبل تو. ولی و این احتاج بعده الى امر آخر ورا از ذکره فی العقد، اما اگر شرط احتیاج به یک عقد دیگری داشته باشد علاوه از اون عقدی که در ضمن این ذکر شده، مانند کشرط العتق، میگه این عبد را به تو میفروشم به شرطی که ببری آزاد کنی، اینجا با این شرط عبد آزاد نمیشه، عبد را باید دوباره بعد از خریدن مشتری بگه اعتقت کلی بچه الله، احتیاط به صیغه داره. ترجمه کردی؟ که شرط الادخ فلیس به لازمین، اینجا این شرط لازم نیست. خب اثرش چیه؟ بس لازم نیست ولی بیفایده نیست، بل یقلب العقد لازم جایزن، بلکه اثرش اینه، تازه اون عقد لازم را هم که خانه فروشیه، اون لازم بود این شرط نبود، ولی این شرط آمد اون عقد لازم را جایزش میکنه، یعنی میتونه به هم بزنه. و جعل السر فیه، و مصنف گفته که میدونه سر این چیه که فرق گذاشتیم بین این دوتا و گفتیم دومی واجب العمل نیست. گفتیم که جل دلیلش اینه، سرش اینه که ان اشتراط مل عقد کاف فی تحققه که جزء من الایجاب والقبول، شرط کردن چیزی را که مای موصوله، یعنی شرط الذی، شرط کردن چیزی را که عقد کافی در حصول اون چیز مثل وکالت، این نوع شرطها مانند جزء ایجاب قبوله، ایجاب قبول همون عقده، وقتی که ایجاب قبول درست شد جزءش هم درست میشه، عین این که من گوسفندی را میفروشم پاشم فروختم دیگه، چشمشم فروختم. در اینجا همینه، میگم خونه را فروختم به شرط اینکه تو وکیل من باشی و تو هم قبول کردی، وکالت جزء عقده و تابع لهما، این شرط تابع ایجاب قبوله فی اللزوم و الجواز. اگر عقد لازمه شرطشم لازمه، اگر عقد جایزه شرطشم جایزه. در بی چون عقد لازمه شرطشم میشه چی؟ لازم. و اما و اشتراط ما سیوجد امر منفصل عن العقد، شرط کردن چیزی را که بعداً پیدا خواهد شد، مثل شرط العتق میگه میفروشم عبد را به شرط اینکه بعداً آزاد کنی، این آزاد کردن بعداً پیدا خواهد شد، این یک چیز منفصلیه تابع عقد نیست. وقد علق علیه العقد، فقط این عقد خرید فروش ما معلق شده بر اون آزاد کردن. والمعلق علی الممکن ممکنون، آزاد شدن ممکنه یا نه؟ معلق بر ممکنم ممکن میشه، لازم نمیشه. پس عقد ما هم ممکنه بمانه، ممکنه به هم بخوره. و هو معنا قلب لازم جایزن، معنای این که شرط لازم را جایز قرار میده همینه. ولی شهید ثانی این حرف شهید اول را نمیپسنده، میگه والاقوا اللزوم مطلقا و این کان تفصیله اجود من مختاره هنا. اقوا اینه که بگیم که مطلقا این معامله، این عمل کردن به شرط لازمه، درجه کردید؟ باید مشروط له به شرط عمل بکند، اگر عمل نکرد اونجا مشروط له خیار داره. اگرچه تفصیل مصنف باز بهتر از قولش در این کتاب، آخه در این کتاب قولشون بود که هیچ شرطی را عمل کردن لازم نیست، در تفصیل بعضی شرطها را گفت لازمه، باز بعضی را بگه لازمه بهتر از این که بگه هیچ کدام لازم نیست. وقتی داریم حالا الهادیش خیار و شرکه سواء قارنت العقد کما لوشترا شیئن فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعده. میخواهید حالا این باشه عنوان روزاخه یه روایت بخونیم که شب عیدم هست امروز، بله تبرکن و انشاءالله عمل کنیم. این روایت در جلد 8 اصول کافی صفحه 331 خبر 1، این روایت در اونجا. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لاصحابه، از امام صادق سلام الله علیه هست که از رسول گرامی نقل شده، حضرت به صاحب به اصحابش سه تا سفارش کردن، فرمودن که ان صدقه تزید و صاحبها کثره فتصدقوا یرحمکم الله. صدقه دادن، احسان کردن نه تنها باعث کمبود صاحب صدقه نمیشه، بلکه موجب زیادی مالش هم میشه. این اثر طبیعیه. اعمال همینطوری که اعمال خارجی اثر داره، آتش اثرش اینه بسوزونه، امکان نداره آتش باشه و نسوزونه. ولذا اونجا که حضرت ابراهیم را نسوزان، نه این که آتش بود و نسوزان، آتش خاموش شد و نسوزان، کونی بردن و سلامن، دیگه آتش نبود، با آتش نگفتن نسوزان، آتش طبیعتش سوزوندنه، آتش خاموش شد، برد و سلامت شد. طبیعت اعمال انسانی هم همینطوره، هر عملی آثار خاص داره و این آثار از اون عمل جدا نمیشه. حتی بعضی ها احتیاج به ایمان هم نداره ها، بعضی از اعمال است که اگر کافر هم اون عمل را انجام بده اثر خودشو میبخشه، الا اینکه کمتر. یکی از اون اعمال همین صدقه است، احسان. احسان اگر کافر هم بکنه صدقه، مواظبت از ضعفا، مواظبت از فقرا، مواظبت از بیچاره ها، مستمندان، مساکین، آثار خودشو داره، کم زیادش هم فرق نمی کنه، هر کی به اندازه وسعش عادت بکند که مستمندان را در زندگی خودش شریک کند، ولو مثلا یک دهم درآمدش را، دو دهم درآمدش را، ولو ممکن آدم خودش درآمدش کم باشه، همین که عادت بده دیگری را در زندگیش. و فی اموالهم حق کن، این عبارت خیلی جالبه، و فی اموالهم حق کن لسائل و المحروم، این بالاتر از خمس و زکات ایناست. اصلا آدم یه همچه عقیده داشته باشد که این سائل محروم مساکین حق داره در زندگی من، شریک زندگی منه، اونا هم مثل منه، اونا هم زندگی باید مثل من داشته باشن، حالا اگر نصف نه لاقل دو دهم، یک دهم زندگی منو اونا داشته باشن. یه همچه روحیه اگر در جامعه ما باشه، همین امروزه کلی از مشکلات جنگ و مشکلات آوارگان و مشکلات بیچارگان و محرومین و مساکین و بیخانه ها حل میشه. توجه کرد. و ان تواضع یزید و صاحبه رفعتا، این یکی از چیزهایی که برای ما خیلی لازمه. متاسفانه یک روحیه‌ای در میان روحانیت گاهی ایجاد میشه، روحیه غرور، بالخصوص در طلبه‌های که در سطح تازه طلبه شدن هست. معروف بود که میگفتن، سابقا میگفتن، حالا دیگه الحمدلله بهترن، میگن که وقتی که صرف میر شروع میکنه طلبه، خیال میکنه که تقریبا دیگه کسی نزدیکتر از اون به خدا نیست، بعد یواش 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 میاد پایین، اونجایی که رسید به همه چیز و فهمید و اولیاء الله را خوب شناخت، اونجا اونقدر از خودش بدش میاد که فکر میکند که بدتر از او درگاه در درگاه خدا نیست، میبینه که هیچیه در برابر پروردگار، هیچه، پوچه، پایینه. ولی این باشه باز خوبه، هی انسان غرورش بره پایین تر، ولی خدای نکرده گاهی شیطان در دل انسان جلوه میده خود انسان رو، تو این مقام داری، تو چی هستی، تو عل هستی، تو بل هستی، از این حرفات در دل انسان شیطنت میکنه و انسان خیال میکنه واقعا یه چیزیه، هی غرور غرور غرور، و فکر میکنه که باید همه در برابرش خضوع کنن، همه در برابرش اطاعت کنن. نه، بهترین چیزی که موجب اثر تبلیغ، اثر فقه، اثر اخلاق، اثر حتی حکومت، هر چیزی که شما بگید در جامعه بش میشود، مسئله تواضع. تکبر را هیچ کس دوست نداره، ممکنه موقتا با زور بپذیرد، ولی در دل امکان نداره تکبر جایگاهی داشته باشه، چون تکبر و کبریا صرفا مال خداست، عظمت مال خداست. هر کسی که تکبر میکند بیجا تکبر میکند، یعنی هیچه خودش به جای همه چی میذاره و تکبر میکند، یعنی چیزی که مثل منه هیچ فضیلت بر من نداره، میخواد بر من تحمیل کند خودشو، اون وقت هیچی، من ظاهرن هم به وزیرم در واقع نه این فضیرم. ولی دا تکبر، غرور، اینا نمیتونه ادامه داشته باشه. و ان تواضع یزید صاحبه رفعتا، تواضع موجب عظمت جلالت صاحبش میشه، و تواضع او، پس شما تواضع کنید، یرفعکم الله، خدا هم شما را بلند مرتبه کند در جامعه. سوم، و ان العفو یزید صاحبه عزا، عفو بخشش خیلی عالیه، خیلی لذت داره، انتقام تو نباشیم، کسی ما بدی کرده فوری نگیم نه نه این بخشم برو فلان، یا هی در فکر این باشم که به قول معروف عواما پدرش در بیارم، پرونده سازی کنم، هی دنبالش باشم، هی اذیتش کنم، این کارا نباشه، عفو داشته باشه در زندگی، واقعا عفو لذت داره، به جای دوری هم نمیره. و ان العفو یزید صاحبه عزا، عفو موجب عزت صاحبش میشه، یعنی صاحب عفو میشه. تعفو یعزکم الله، عفو کنید شما مردم را، خدا هم شما را عزت میده و عظمت میده. و صلی الله علیه و آله.